بام تهران.
بام تهران یک شنبه همین هفته میزبان دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیماست.
شما هم دعوتید.
حوالی 6 تا 9 صبح.
اگه سوال دارید،
اگه جواب میخوای
به 3094 پیام بده. منتظرتین.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 میگاهد.
بزرگ راه همت.
قطعا آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه چه قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگ راه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگ راه همت.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان و هموطنان عزیزم در رادیو تهران. بنده ایمان محمودی فریدون هستم. در برنامه بزرگ راه همت میهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر مختار بیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارآفرین محترم. امروز مبحث ما در خصوص مقالات و تحقیقات، اختراعاتی است که بعد از در واقع ثبت شدن یا ویرایش و پابلیش شدن تبدیل به احسن شدن، یعنی یا تبدیل به محصول شدن یا تبدیل به فرایندی که امروز در کشور مورد استفاده قرار میگیره و موجب پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف شده. جناب آقای دکتر سلام علیکی داشته باشید، با شنوندگان در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که این برنامه مفید رو تهیه کردن. امیدوارم که مباحث کاربردی و مفیدی انشاءالله تو این برنامه مطرح بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر بیدی عزیز. من فکر میکنم در ابتدا مطلع صحبت ما در خصوص این باشه که شاید مقفول مانده مطلبی در خصوص مقالاتی که دانشجویان محترم در سطوح مختلف کارشناسی ارشد و دکترا برای تألیف مقالات یا حتی کتب فنی مهندسی یا در واقع میتونم بگم که علوم انسانی در هر علومی انجام میشود یا در علوم مختلف اختراعاتی ثبت میشود که چه در سطح ملی چه در سطح جهانی در واقع به ثبت میرسن. اما مشکل اینجا هست که این در واقع مقالات ثبت شده هیچگاه به منصه ظهور نمیرسند، که مشکلات عدیده‌ای در این رابطه وجود داره. میتواند مشکلات مالی باشد، میتواند مشکلات عدم در واقع توجه مسئولین زیرفت به این دستاوردها باشد. ما میخواهیم برای این که نشان بدیم به شنوندگان و مردم عزیز کشورمون که در کدام سطوح ما توانستیم پیشرفت کنیم و ارتباط بین صنعت، تمامی صنایع رو عرض میکنم، و دانشگاه به گونه ای رقم خورده باشد که مقالات، تحقیقات و اختراعات به منصه ظهور رسیده و امروز روز در صنعت کشور ما به نام یک محقق ایرانی همچون شما در واقع میشه گفت داره به خوبی عمل میکنه. جناب دکتر، ما در خدمت شما هستیم درباره توضیحات این مطلع صحبتمون.
در بحث این که حالا مقالات علمی و پژوهشی و سایر بروندادهای علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور اینها تبدیل بشه در واقع به محصول، تبدیل بشه به ثروت و تبدیل بشه به یه ابزاری که در واقع نیاز کشور رو برطرف کنه و مشکل حالا صنعت، جامعه و کشور رو برطرف کنه، خب من فکر میکنم زیاد روش بحث شده، کار شده. اما متاسفانه خب الان در جایگاه و وضعیت خوبی نیستیم و خب همین ما مطلع هستیم که شاید بگیم حالا درصدی که نمیشه گفت واقعا چه درصدی، ولی واقعا بخش قابل توجهی از تحقیقات ما حالا خواسته به مقالات تبدیل شده یا حتی به کتاب تبدیل شده، امروزه در واقع قابل استفاده در جامعه ما نیست. خب دلایل مختلفی هست در واقع پشت این قضیه. من فکر میکنم بیشتر بحث این جلسه این که چه کار بکنیم که این برطرف بشه، یعنی که تبدیل کنیم این مقالات و این بروندادهای علمی پژوهشی رو به اون نیازهای جامعه و صنعت و کشور.
و قطعا نمونه هایی که این اتفاق براشون افتاده.
افتاده. ببینید در خصوص این که حالا ما چه اقداماتی انجام بدیم، اولین مسئله خب مثلا شاید خیلی از حوزه‌ها اینه که بیم نگاه کنیم کشورهای دیگه‌ای که موفق بودن تو این زمین‌ها، از تجارب اونها استفاده کنیم، چه جوری اونها فرایندهایی رو ایجاد کردن که دانششون در واقع مفید برای کشور خودشون باشه. به عبارتی نیاز محور رشته‌های دانشگاهی و مقاله‌ها و حمایت‌های در واقع علمی نیاز محور با توجه به در واقع اون نگرش جامعه و کشور تعریف میشه. عمدتاً مثلا اگر یک کشوری خب بیس توسعش کشاورزی، خب روی بحث کشاورزی قاعدتاً انرژی زیادی گذاشته میشه و از اون طرف میبینیم مثلا اون کشور هیچ صنعت هوایی نداره یا هیچ صنعت نظامی نداره و دلایل موقعیت خودش در نتیجه خب طبیعی هم هست تو اون زمینه ها تحقیقات انجام نمیشه و قاعدتاً بحث علمی خیلی پررنگ نمیشه. در اون مسائلی که نیاز هست و به اقتصاد اون کشور کمک میشه بیشتر برنامه‌ریزی میشه. خب اولین مسئله اینه که خب ما نگاه کنیم اون روند پیشرفت رو در کشورهای دیگه و از اونها الگو بگیریم. خب چند تا بالا چیزی که به ذهن من میرسه میتونم پیشنهاد بکنم که ما بتونیم مقالات خودمون رو تبدیل کنیم به علم، رو در واقع تبدیل کنیم به ثروت و نیاز جامعه. اتفاقی که خب برای خود من افتاده فکر میکنم اینجوری بود که یه فعالیتی رو من در صنعت شروع کردم، در بخش خصوصی، در شرکت ها و در برای کارگاه هایی که تجهیزات مورد نیاز صنعت آب رو میساختن. خب بعد از اون اومدم اون در واقع مجموعه خودم رو تشکیل دادم، یعنی مجموعه‌ای که باشه، کارگاهی باشه که تجهیزات مورد نیاز در صنعت آب کشور، در صنعت فاضل آب کشور رو بسازیم و بتونیم از واردات اینها بی‌نیاز بشیم. این انگیزه بود که من این کار رو انجام بدم. خب اومدیم این مجموعه رو تشکیل دادیم، الحمدلله رشد خوبی داشته، پروژه‌های خیلی خوبی گرفتیم و این باعث شده که خب با این صنعت آشنا بشیم.
ما همواره در این برنامه از واژه صنعت استفاده کردیم. تعریف کلی بین‌المللی صنعت در دنیا مختص صنایعی که ما در واقع تصور میکنیم نیست. حتی در واقع میشه گفت علوم انسانی، حتی میشه گفت علوم پزشکی، حتی میشه گفت کشاورزی، همه اینا در برگیرنده واژه‌ای هستن به نام صنعت. چرا؟ چون صنعت چیزی است که به دست انسان ساخته میشه و فرایندی است که به دست انسان ساخته میشه. این فرایند میتواند عددی باشد، این فرایند میتواند در واقع در حوزه مواد غذایی باشد و هر فرایند دیگه‌ای. پس تولید یک فرایند که منجر به محصول بشود یا هر خروجی داشته باشد در واقع توضیحات بین‌المللی عنوان صنعت دارد. من این توضیح رو خواستم بدم که یه موقع اختلاطی بین این به وجود نیاد.
به هر حال میگم چیزی که برای من اتفاق افتاد این بود که چون حضور من در صنعت خیلی پررنگ بود، در نتیجه خب مسائل و نیازهای صنعت رو تونستم شناسایی بکنم و خب برای حل اونها یه مجموعه ایجاد کردیم، از توان علمی دانشجوهای خودمون استفاده کردیم، آموزش‌های لازم رو بهشون منتقل کردیم و در یک فرایند پیوسته تقریبا قرار گرفتیم که پیوسته از دانشگاه نیروهای فارغ التحصیل رو وارد این مجموعه می‌کنیم و بعد از اینکه اینا توانمند شدن، آموزش دیدن و میان به هر حال دست ما رو میگیرن و یه پله به ما اضافه میکنن به کار ما از هر جهت، از جهت کیفی کمی. خب این روندی که برای من اتفاق افتاد به نتیجه رسیدم خب اگر من نبودم در اون مسئله و در اون صنعت و در اون آشنایی، خب قاعدتا شاید میرفتم در یک محیط ایزوله مقالات تحقیقاتی رو منتشر میکردم که شاید کاربردی نداشته باشه. اما امروزه خب بیشتر فعالیت من متمرکز شده رو صنعت. میگم خب اگر یه همچین الگویی رو که البته نمیشه واقعا به همه جامعه تعمیم داد، اگر بشه برنامه‌ریزی کرد که هیئت علمی، حالا مخصوصا هیئت ملی جوانی که وارد دانشگاه میشه، یک چنین مسیرهایی رو طی بکنن. یعنی این باید به گونه‌ای هدفمند انجام بشه. یعنی اول در واقع سیاستگزار و حاکمیت تصمیم بگیره و به این نتیجه برسه که مقالات ما و بروندادهای ما 100% کاربردی نیستن، 100% مفید نیستن. از تجارب همه استفاده کنیم. صرفا این که حالا من یه چیزی یه راه حلی به ذهنم میرسه، قاعدتا شاید راه حل‌های بهتر و صحیح‌ترش باشه که این جریان به صورت مناسب‌تر انجام بشه و حتما این اتفاق بیفته که تحقیقات ما جهت‌دار بشه، هدفمند بشه.
خب بسیار ممنونم جناب آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید ما یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، بخشی رو سرکار خانم نیلوفر ملا کاظمی‌ها آماده کردند، با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه مبحث در خدمت شما خواهیم.
برای ایران،
برای ایران.
رساندن دارو به مغز و سلول‌های سرطانی یکی از مسائل مهمه. مسئله‌ای که می‌خواهد رساندن دارو به طور هدفمند انجام بشه بدون اینکه سایر سلول‌های سالم آسیب ببینند. آقای اسدی، استاد تر.
ما میایم یه سری تک‌کریرا استفاده می‌کنیم. اینا اینتراکشن دارو با سطح هست و باعث میشه که اینا رو آروم به داخل بدن تجربه بکنه که هم از ورود دوزهای بسیار زیاد به بدن جلوگیری میکنه و همین که ساید افکت ها رو به شدت میاره پایین و همین اینکه میتونه دارورسانی هدفمند رو انجام بده.
در این روش تلاش شده علاوه بر پایین اومدن هزینه های درمان، عوارض جانبی استفاده از داروهای شیمیایی برای درمان سرطان کمتر بشه. مجید عبدوست، استاد تر.
ما اولین کارشو تو آزمایشگاه سنتز کردیم اون حامل های دارورسان رو.
در این روش داروها بدون از دست دادن خواص درمانی سریع‌تر به بافت‌های مورد نظر می‌رسند.
عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان و مردم عزیز کشورم. در بخش دوم برنامه همراه هستیم با میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر مختار بیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. در ادامه در خصوص نمونه های بارز از فعالیت های ایشان در خصوص مقالات و تحقیقاتی که به ثمر نشسته است و در صنعت کشورمون در حال حاضر در حال انجام هست صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در بحث این که حالا تمدید در واقع اون تبدیل مقالات به بروندادهای علمی رو بحثمون هست و در واقع بگیم چجوری بتونیم اینها رو با صنعت و نیاز صنعت و کشور منطبق بکنیم. خب عادتا یکی دو تا مثال از فعالیت خودم میزنم، ولی خب صرفا نمیشه به اینها اکتفا کرد. دوستان در واقع گرامی زیادی در دانشگاه هستن، همکاران ما در دانشگاه مختلف شاید فعالیتشون خیلی مفیدتر و بهتر از من باشه. خواهد صرف این که یه مثال زده باشیم، این در واقع دوتا موضوعی رو که من انتخاب کردم خدمتتون ارائه میدم. خب در واقع بحث ارتباط ما با صنعت و حضور ما در صنعت، مسائل مختلفی رو باش مواجه شدیم. از جمله مسائل بحث شیرینسازی آب هست. ببینید توی کشور ما به دلیل حالا فقدان منابع کافی آب شیرین مخصوصا، مجبور هستیم آبهایی رو که در اختیار داریم به نوعی اینها رو شیرین کنیم. چه حالا آبهایی که در سواحل هستن، چه آبهایی که در چوهای شور و لبشور مرکزی کشور وجود دارن، اینا رو به نوعی شیرینسازی انجام میدن. در بحث شیرینسازی آب اگر بخوام خیلی ساده توضیح بدیم، اکثر تکنولوژی ها در واقع به این روش کار میکنن که از سیستم های غشایی یا ممبرانی استفاده میکنن. اینها مثلا اگه 100 واحد آب شور رو وارد این سیستم بکنیم، بسته به اون شوری مورد نظر بین 30 تا 80% آب مفید تولید میشه. یعنی هرچی شوری آب ورودی کمتر باشه، عادتا آب خروجی مقدار در واقع بیشتری رو میتونه این سیستم تولید کنه، مقدار آب شیرین بیشتری تولید بکنه. اما نکته ای که حالا آزاردهنده هست و مخفول مونده و امروز حالا محیط زیست و کشور به این در واقع مسئله دچار شدن که باید این مسئله حل کنن، اون دورریز این سیستم هست. بله، یه آبی شور میاد و یه آب شیرین خارج میشه. اون چی که از سیستم به عنوان دورریز دفع میشه، شوری خیلی زیادتری داره. قاعدتا همه نمک و املاح در اون آب دورریز که ما اصطلاحا ویس واتر میگیم یا پساب میگیم تجمع میکنه. این پساب حالا چه برخوردی باش بشه، چه کاری کنه؟ خب بیشتر الان به سفره‌های زیرزمینی تزریق میشه، قاعدتا آسیب هایی میرسونه و حیات موجودات، حالا اگه به این دورریز به دریا در واقع برگردونده بشه، حیات اون موجوداتی که در اون حوضه آبی فعالیت میکنن رو دچار مخاطره میکنه. اگر در واقع آبهای زیرزمینی تزریق بشه، خب به مراتب اون میکروارگانیسم‌ها و موجودات زیرخاکی که حالا مخصوصا در کشاورزی مفید هم هستن، اینها رو از بین میبرن و مشکلات خب عدیده در ادامه برای کشور ایجاد خواهد کرد. یکی از روش‌هایی که بشه اینها رو در واقع برطرف کرد، به قولی علم بیاد یکی از مسائل و مشکلات خود علم رو برطرف کنه. یکی از دوستان مثال خوبی میزد، میگفت الماس رو فقط میشه با الماس در واقع صیقل داد و علم هم اومده که در خدمت بشر برای بهبود زندگی بشر استفاده کنه، استفاده بشه، ولی خب مسائل مشکلاتی به دنبال داشته، مثلا اتومبیل برای به دنبالش آلودگی داره. حالا صنعت ما هم صنعت آب هم به دنبال خودش به هر حال مشکلات و آلودگی خودش رو داره. علم دوباره باید بیاد این مسائل رو که خودش ایجاد کرده برای بشر بتونیم به کمک اون برطرف کنیم. از جمله تکنولوژی‌ها، تکنولوژی در واقع تخلیه صفر به محیط زیست که اصطلاح انگلیسیش زیرو لیکوید دیسچارج یا زدلی هست، برای در کشور شروع شده فعالیتش. ما تو این زمینه فعالیتی خوبی انجام دادیم، اولا سعی کردیم پیشگام باشیم، هم تو صنعت بودیم هم دانشگاه، تحقیقاتی رو شروع کردیم، سعی کردیم این تکنولوژی رو بومی سازی بکنیم و میشه گفت الان امروز ما خوشبختانه به این بومی سازی رسیدیم. چندین تا پایان‌نامه در دانشجویی تعریف کردیم در حوزه کارشناسی ارشد و دکترا و حتی کارشناسی. اینا همش در واقع مفید بوده و در مجموع ما رو همگرا کرده که این دانش رو به قول قوه الهی بومی کردیم و الحمدلله میتونیم استفاده کنیم و نیاز کشورمون در این زمینه و در واقع نیاز محیط زیستی کشور رو برطرف کنیم.
جناب دکتر، من در ادامه توضیحات شما راجع به پروسه زدلدی که فرمودید این توضیح رو بدم که بنده در جریان هستم که در سیستم زدلدی حتی تحقیقاتی که داره به سرانجام میرسه وجود داره که بعد از خروج املاح در پساب ما حتی بتونیم کار اقتصادی هم بکنیم. به چه صورت؟ مواد شیمیایی مختلفی مثل سودا یا نمک های مختلفی که خارج میشه از پساب رو به صورت در واقع بسته‌بندی، حالا یا میدونید به صورت بیگ بگ بسته‌بندی میشه، چون شما میدونید که در صنایع دیگه مانند صنایع پتروشیمی یا صنایع حفاری نفت شرکت‌هایی هستند که همین مواد رو به شکل‌های دیگه تولید می‌کنن برای اینکه در واقع صنعت خودشون از اینها استفاده بکنن و این میتونه دو سویه باشه. یعنی چی؟ یعنی خروجی که شما از پساب می‌گیرید رو بتونید به یک محصولی تبدیل کنید که میتونه کمک بکنه به همون شرکت‌هایی که این محصولات رو دارن به روش‌های دیگه تولید می‌کنن که برن در صنعت حفاری یا در صنعت‌های پایین دستی استفاده بکنن. فکر می‌کنم این هم می‌تونه تبدیل به احسن کردن اون خروجی پساب باشه و در واقع اون پروژه بازیافت و ریسایکلینگ کاملا انجام بشه. هستیم در خدمتتون.
بله. فرمایشتون کاملا درست. تکنولوژی تخلیه صفر به محیط زیست زیرو لیکوید دیسچارج در ابتدا یه تکنولوژی در واقع هزینه بردار برای صنایع محسوب میشه، در اصل چاره‌ای نیست، باید به این سمت برن. ولی اخیراً با توجه فرمایش شما دقیقاً درسته که این محصولی که حالا در زدل ایجاد میشه، میشه با فرآیندهای جداسازی به یک محصول قابل فروش و مفید تبدیل بشه و اون هزینه ها بخش زیادیش قاعدتاً جبران میشه. به عبارت یک نوع سرمایه گذاری مفید هست در بحث صنعت آب و بازیافت پساب ها.
دقیقاً.
حالا نمونه دیگه ای که واقعیتش من تجربهش رو داشتم و کار کردیم، خب الان در خیلی از نیروگاه ها اجرایی شده، بحث بلودان ریکاوریه. بلودان توی نیروگاه های بخار و سیخت ترکیبی به این ترتیب هست که یک آبی در گردش هست برای اینکه این آب بخار بشه و در توربین تبدیل به برق بشه. بعد این آب در اون چرخه بسته به دلیل تزریق مواد شیمی قاعدتا غلیظ میشه و کیفیت خودش رو از دست میده. بخشی از این آب به صورت بلودان از سیستم خارج میشه و دور ریخته میشه و جایگزین آب تمیز و فرش واردش میشه، که این هم آب دور ریز خب هم مقادیر زیاد انرژی همراهشه، هم خود آب هست که در واقع به محیط زیست آسیب میرسونه، چون مابعضاش باید آب فرش از طبیعت گرفته بشه، از چاه رودخونه گرفته بشه. این هم تحقیقات خیلی خوبی انجام دادیم در بحث مدل سازی حرارتی و ترمودینامیکی و در نهایت تونستیم این طرح رو ترغیب کنیم تو چند تا از نیروگاه اجرا شده. البته فعالیت‌های موازی ما در کشور انجام شد، خوشبختانه اونها هم اقدامات مفید تو این زمینه انجام شد و الان میشه گفت تا درصد خیلی خوبی از نیروگاه‌ها به این تکنولوژی مجهز شدن و الان بلودان ریکاوری انجام میشه و هم در واقع اتلاف منابع انرژی کاهش پیدا میکنه، هم اتلاف منابع آبی. و سومین مثال، حالا من خیلی دیگه وقت برنامه رو نگیرم، سومین مثال هم در زمینه هاضمه‌های بی‌هوازیه که این تکنولوژی تا چند سال پیش صرفا از خارج وارد میشد تجهیزاتش. هاضمه‌های بی‌هوازی در واحدهای تصفیه فاضلاب نقش بسیار مفیدی دارن، این که لجن باقی مانده رو تبدیل به گاز بکنن، گازی که بتونه در واقع در گرمایش حداقل همون مجموعه استفاده بشه و حتی در دنیا از این گاز مجدد برای تولید برق استفاده میشه، ارزش خوبی داره. اما خب حالا ما چون گاز رو خیلی گران قیمت در اختیار نمیگیریم، خب شاید استفاده برای تولید برقش توجیه اقتصادی فعلا نداره. اما اینکه معادل این هاضمه‌های هوازی هستن که مقدار زیادی برق مصرف میکنن، خب خیلی خوبه که ما بتونیم اینها رو به بی‌هوازی تبدیل بکنیم و اون سیوینگ انرژی داشته باشیم. خب چون از خارج وارد میشد خیلی گران بود، عمدتاً حالا سرمایه‌گذار، حالا بخش خصوصی، بخش دولتی راغب نبودند به استفاده از هاضمه‌های بی‌هوازی. ولی امروزی که حالا ما تلاش کردیم اینها رو در داخل ایجاد کردیم، هزینه‌های تمام شده اینها با هاضمه هوازی تقریباً یکی شده و عملاً حتی بخش خصوصی دیگه راغب شده که بیاد به این سمت، چون انرژی کمتری مصرف میکنه، تعمیر و نگهداری کمتری داره به خاطر در واقع دستگاهی کمتر. منتها لازمش اینه که واقعا دانش 100% بومی بشه، چون مسائل مشکلات خودش هم در واقع برطرف
بشه. حالا اگه اجازه بدید جناب آقای دکتر، من این توضیح رو هم بدم که تجربه شخصی خود بنده در خصوص در واقع تحقیقی مقاله در رابطه با تولید برق از گازهای سوختنی که در مشعلها یا همون فلرهای گازی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گرفت. خب ما یک تحقیق انجام دادیم، ثبت قایسای انجام شد، این در واقع تونست به ثمر بشینه، در بخش زیادی از صنعت دارن از این موضوع استفاده می کنن. می دونید که جمع‌آوری فلرها یا مشعلها الان موضوع بسیار مهمی برای شرکت ملی نفت هستش، که ما تونستیم با این تحقیق در واقع بتونیم از همان سوختی که بلا استفاده در فلر یا همون مشعل سوخته میشد و به اتمسفر وارد میشد، همون رو از گرمایش اون استفاده کنیم، برگردونیم در توربین گازی مورد استفاده قرار بدیم، تبدیل به برق بشه و حداقل بتونه این میزان سوخت برق همون واحد صنعتی رو بتونه تأمین بکنه. و نکته دومی که باز تحقیق داشتیم که در خصوص افزایش سرعت یا نرخ حفاری در دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز در کشور بود، که این تحقیق هم به ثبت رسید در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران الان فکر میکنم در حدود 10 سال هستش که از این روش استفاده شده و تا 30% میتونیم بگیم که افزایش سرعت حفاری در کشور رو در بر داشته، که خب این خیلی بسیار تونسته منابع مالی کشور رو، اون سیوینگ یا بازیابی رو داشته باشه. خب جناب آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید ما یک رفت آمد داشته باشیم، باز میگردیم در بخش آخر در خدمت شما خواهیم بود.
بزرگراه همت، برنامه‌ای برای معرفی بزرگ همتان شگفتی ساز. بزرگراه همت، مجالی برای شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متخصصان وطن. بزرگراه همت، شنبه هر هفته ساعت 12:30 از رادیو تهران، صدای پایتخت. در این بزرگراه آشنای افتخار آفرین با ما هم مسیر باشید. بزرگراه همت.
عرض احترام مجدد خدمت شنوندگان محترم برنامه بزرگراه همت. در بخش پایانی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مختار بیدی هستیم. در این بخش در نظر داریم راجع به مطالبات اساتید دانشگاه، دانشجویان محترم که تحقیقات و اختراعات و در واقع میشه گفت فعالیت‌های علمی رو در دست کار دارن برای اینکه بتوانند به صنعت و تمامی مقاطع مورد نیاز کشور کمک بکنند صحبت بکنیم. من با این مطلع شروع میکنم که همواره در کشور ما صحبت‌های زیادی میشد راجع به این که باید دانشگاه‌ها و صنایع مختلف ارتباط خوبی با هم داشته باشند، اما متاسفانه در خیلی از مقاطع این صحبت بیشتر نزدیک به حرف بوده تا به عمل. کارهای انجام شده قابل ستایش هست، اما اون میزانی که واقعا مورد نیاز هست و در تمامی دنیا به اون میپردازند به اون اندازه نبوده. من فکر میکنم که جناب آقای دکتر بتونن کمک بکنن برای ریشه یابی این موضوع و مطالباتی که میتوان از عمرای کشور، چه دولتی چه حکومتی، که دستن در کار ایجاد این ارتباط مفید بین دانشگاه ها و صنایع هستند صحبت بفرمایند. جناب آقای دکتر در خدمت شما هستیم تا این راهکارها رو بدونیم.
بحث خیلی مهم هست برای کشور، این بحث که ما بتونیم تحقیقاتمون رو کاربردی تر کنیم. مثال‌های زیادی خوشبختانه در کشور اجرایی شده و هیئت علمی در واقع زیادی میشه نام برد که فعالیت‌های بسیار مفیدی رو انجام دادن، از جهت اینکه اینها تبدیل شده به محصولات خیلی خوب و کاربردی برای کشور، محصولات دانش بنیان که امروزه ما رو در خیلی از بخش‌ها مستقل کرده و بی‌نیاز کرده و صرفه‌جویی ارزی برای ما به همراه داشته و به هر حال مشکلات کشور ما رو برطرف کرده، خیلی خوبه، قابل تقدیر، اما تعدادش در مقایسه با کل کشور کمه. و خب چه بکنیم که این تحقیقات مفیدتر و موثرتر باشه برای کشور و بتونیم روند بهتر رو توی این قضیه ایجاد بکنیم. من چند تا نکته به ذهنم رسید، شاید مثلا بشه 100 تا نکته رو گفت، ولی اون چیزی که به ذهن من میرسه و تجربه من میگه رو بیان میکنم. شاید این در واقع نکات ناقص باشه، کامل نباشه، و حتما اینطور هست و حتما دوستان بزرگوارتر و صاحب تجربه بیشتر هستن که میتونن راهکارهای بهتر و عملیاتی تری رو هم معرفی کنن. حالا اون مسئله‌ای که دستبندی کردم رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولین مسئله‌ای که به ذهن من میرسه اینه که در خاصه دانشگاه‌های ما آیین‌نامه ارتقا برای هیئت علمی نیازمند بازنگری بارها مطرح شده، ولی واقعاً بازنگری‌ها اونطور که باید هدفمند باشه نشده. الان امروز آیین‌نامه‌های ارتقا در واقع مقاله محور هستند و فارغ از این که این خروجی مقاله کجاست و چه کاربردی داره، امتیاز داده میشه و خب در واقع ریتینگی هم برای ژورنال‌ها مشخص کردن که ریتینگ درجه 1 تا درجه 4 یا Q1 تا
رتبه بندی بله
فور هست که این رو حالا استفاده میشه و ملاک ارزیابی. خب خوبه برای کسی که تو این حوزه مقالات کار میکنه، اما برای دیگرانی که در حوزه های دیگه کار میکنن پیش بینی ارتقا محقق نشده در این آیین‌نامه. از جمله ببینید یکی از ارزش ها که